شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، پژوهنده تاریخ و تاریخ شناس، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. جناب آقای دکتر خسرو شاکری زند، با درود و سلام و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
بنده از شما متشکرم که باز این فرصت رو به من میدید که با شنوندگان شما صحبت کنم.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری به کتاب در دست چاپ ایشون با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیرس حوادث نوشته حمید شوکت گفتگو داشتیم. جناب دکتر شاکری، میخواستم لطف کنید و به طور خیلی خلاصه اشاراتی برای یادآوری به گفتگوی جلسه پیش بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، خب ما در صحبت قبلی به این پرداختیم که قوام السلطنه یک قرارداد مخفی با شرکت‌های آمریکایی بست بدون اطلاع مجلس و چون خود یک کار غیرقانونی و ضد ملی و ضد قانون اساسی بود. و جالب این است که هنگامی که مجلس از این قضیه اطلاع پیدا کرد، شرط تعیین قرارداد رو برای این گذاشت که شرکت‌های بریتانیایی بریتی و خود بریتانیا در این کار دخالتی نداشته باشد. ولی بعد معلوم شد که شرکت‌های انگلیسی در پنهان شریک شرکت‌های آمریکایی بودند و احتمالاً قضیه مسلطنه و برادرش حسین که دلال این کار بوده، از این قضیه اطلاع داشته بودند و این کار رو، این امر رو از مجلس پنهان کرده بودند. بنابراین مجلس این امر رو تصویب نکرد و قرارداد به هم خورد. درسته که حمید شوکت به این قرارداد اشاره میکنه، اما او متاسفانه باز به تحریف و حذف به حقایق میپردازه و چنین وانمودی میکنه که قوام السلطنه این کار رو به تایید مجلس انجام داده بوده، در حالی که اسناد و مدارکشون همجور نشون نمیدن. و بعد هم برای او اصلا این که قوام السلطنه این کار رو مخفیانه و به دور از اطلاع مجلس انجام داده بوده جایی نگرانی نمیده، باقی نمیدارد و کسی که مدعی دفاع از حقیقت راستیست، از کسی دفاع میکنه که همه کاراش با دروغ و توجه دقل انجام میگرفته. اون نشان میده که این فرد اصلا مورخ نیست و یک کارگر ایدئولوژیک و سعی میکنه که چون که بکرارن گفتن از قوام السلطنه یک چهره فرشتگونه بهتر باشه و این البته خلاف فن علم تاریخ نگاریست و تاریخ شناسیست. و بنابراین ما باید به کتاب او دست رد بزنیم و قبول افشا بکنیم. مورد دیگری که مهمه در اینجا ذکر بکنیم قضیه اختلافی است که بین رضا خان و قدم سنتل پیش میاد و در سر قدرت، چون هر دو اینها چنانچه قبلا هم گفتم خود رو دو پادشاه در یک اقلیم میدانستن و چون پادشاه در یک اقلیم نمیدونجن یکی باید بر دیگری فائق میشد و دیگری رو دفع میکرد و رضا خان چون فرداش بحر زمینهای نظامی در اختیار داشت و بعد این دیگه بیشتر به او احتیاج میشه تا به قوان فتنه این قوانی قوان فتنه رو به جرم توکه به قتل مجبور به ترک ایران میکنه و او به خارج از ایران فرستاد که این تبعید بود و او به فرانسه است و این دفعه در جنوب فرانسه زندگی کرد و با پولهایی که از اموال خودش که در طی سالهای وزارت جلیگریش در خراسان قصد کرده بوده زندگی میکرد. اما چون این پولها به ترک کشید ناچار به ایران بازگشت، یعنی تقاضای بازگشت به ایران کرد و دلال بازگشت این نزد رضا خان زهران اینجوری که نوشتند مدرس بوده و اینجوری که خود شرکت می نویسد مدرس نزد سفارت بریتانیا میره و از اینا میخواد که به رضا خان بگیرن که اجازه بده قوانین سفارت برگرده، ولی از روایت دیگری هم هست که البته برادرش بزرگ بوده که باز به صحنه سیاسی بازگشته بوده و رضا خان هم کاری میکرده او وکالت کرده بوده. به هر حال رضا خان هم به این خواهش سفارت بریتانیا میده و قرآن فکر میتونه به ایران برگرده، ولی به شرط اینکه فقط بره در لاهیجان و کوچکترین فعالیت سیاسی نداشته باشه و تمام که در طول 13 سالی که در آنجا بود کوچکترین فعالیت سیاسی نداشت و البته بدون تردید تحت این واقعیت دستگاه پلیس رضا خان هم بوده. نکته مهم اینجاست که بازگشت این ایران هم باز با مصادر انگلستان انجام میشه. خب یه آدمی که خدمتگزار مردمه چگونه میتونه هم تبعیدش نه هم بازگشتش از تبعید به تایید و خواهش بریتانیا انجام گرفته باشه؟ خب مسلما چنین آدمی خادم مردم نبوده، خادم منافع بوده و انگلیسی ها اینو به قول معروف نمک میخوابیده بودن در لاهیجان تا روزگاری باز مورد استفاده قرار بدن. تمام که در شهریور 20 بعد از اینکه رضا خان رو از ایران تبعید میکنن، در موقع تبعید به رضا خان میرسه، بعد از چندی به دولت فروزی موفق نمیشه و استفان به دولت سوهیلی هم پس از او استفان میده، در دادن قوانین سلطنه به نخست وزیری باز میگرده. بدین ترتیب چنان میگم این کسایی رو در نمک خواهیده میدن برای روز دیگری که بتوانن از این استفاده کنن. اما در این فاصله اتفاق دیگری میفته.
آیا تشکری؟ یه سوال داشتم در این مورد، میخواستم لطف کنید بفرمایید. پس میشه گفتش که سیاست انگلیس بر این اساس است که مهره های مختلف میچینه برای زمان های مختلف.
بله بله درست، دقیقا این بازی شطرنج مهره ها حرکت هاشون رو در زمان های مختلف میکنن. یه بازی در شطرنج ممکن یک مهره شطرنجش رو پیادش رو در یک جایی نگه داره برای یک حرکت های بعدی، همین پیاده هاش رو در آن وارد حرکت نمیده. بنابراین قضا من نقل دیموقعی سیاسی رو برای دیمیتا نوازی میکرد.
سپاس کنم.
می گفتم که بنابرای گزارشات اطلاعاتی بریتانیا اینتلیجنس سرویس قوانین سلطنه و ادوی زیادی از کسانی که با او همکاری میکردن از جمله زرلشکر بازی یا تحقیق بازی در اون زمان سرسیل کوپال
کاشانی یا آیت‌الله کاشانی
آیت‌الله کاشانی و غیره ذلک و یک سری زیاد یک توطئه میکنن با هدف برکناری رضاخان و این توطئه در همدستی با وزارت جنگ آلمان هیتلری بود. یعنی اینجوری آوردند وزارت خارجه آلمان معتقد بوده که توسط سفیرشون در ایران که رضاخان فرد قابلی است و میتونه از منافع آلمان در این جنگی که در جریان هست دفاع کنه، در عکس وزارت جنگ معتقد بوده که خیر رضاخان قادر نیست، باید رو برکنار کرد و این گروه که تشکیل میشه از طریق شخصی به نام قرارگنجو از افکار سرشناس و سرادمند ایران بوده که رابط با آلمان بوده و ترتیب ملاقات ها رو با قرار کردن اون میگذره و البته یاران ترتیبات داری داده میشده که پلیس رضاخان از این مطلع میشده. معلوم است که با همه ریاچی سرباز مختاری و شهربانی آدمکش رضاخان اینا توانسته بودن وسایل فراهم کنن که توطئه‌شون رو حد زیادی به پیش ببرن و این توطئه از قبل از رفتن رضاخان شروع میشه تا بعد از رفتن رضاخان ادامه داشته. یعنی در زمانی که نیروهای شوروی و بریتانیا وارد ایران میشن و رضاخان رو مجبور به ترک ایران میکنن، اینها در حال توطئه بودن.
بله،
حتی در زمانی که قلم مسلطنه به نخست وزیری میرسه در 1321 این توطئه در حال انجام بوده، با اینکه رضاخان دیگر در کار نبوده، ولی اینا میخواستن با آلمان دستگیری بکنن علیه به اصطلاح اشغالگران ایران که بریتانیا و انگلستان بودن. البته میشود استدلال کرد که اینها به خاطر میهن‌پرستی و دشمنی با اشغالگران خارجی این توطئه رو کرده بودن، ولی این واقعیت نداره، برای اینکه این توطئه از قبل صورت گرفته بوده، از قبل از اینکه نیروهای شوروی و بریتانیا وارد ایران بشن و بنابراین قصد اونها کسب قدرت و همکاری با آلمان هیتلری بوده که داستانش رو همه میدونن و میدونن که چه حکومت وحشتناکی بوده، چه بلایی به سر مردم اروپا و آفریقای شمالی و اروپای شرقی آورد و روس آورد، میلیون نفر رو بکشتند. بنابراین همکاری با آلمان اهداف میهن‌پرستانه نداشته و نباید این رو اینطور قرائت کرد، برای اینکه اسناد و مدارک نشون میدن که این همکاری از قبل از برکناری رضاخان شروع شده بود.
در واقع یه رقابتی بوده با رضاخان بر سر همکاری با آلمان.
بله، و اصلا چون در خود دستگاه آلمان هم رقابت وجود داشته بین وزارت خارجه و وزارت جنگ، یکی از این جناح‌ها میاد اینها رو در اختیار خودش میگیره که با کمک اینها رضاخانه برداره، ولی در از طرف دیگر نیروهای دیگر آلمانی با هواداری به خصوص سفیر زیرمختار آلمان در تهران طرفدار رضاخان بوده و مانع از این میشه که این کودتا قبل از برکناری رضاخان انجام بشه، ولی همکاری همچنان ادامه داشته. حالا چگونه این همکاری لو میره؟ اینکه وقتی که بریتانیا نیروهای بریتانیا در ایران وارد میشن به دنبال جاسوس های آلمانی بودن، مقدار زیادی از کارمندان آلمانی که مورد به نظر بریتانیا جاسوس بودن در ایران به دستور دولت رضاخان و پس از اون دستور فروزی از ایران اخراج میشن، ولی دین شناخته شده بودن مثل شخصی به نام نایف و شخصی به نام دوموتا. این دو نفر رو به دنبالشون بودن این روسی ها و به اندامه که این دو نفر در قلب نفتن و سعی میکنن فرار کنن، این دو نفر دو چمدون جا میدونن و این دو چمدون یا کیف دستی حاوی اسناد مدارکی بوده که اسامی این افراد که قبلا ذکر کردم در اینها بوده و این افراد دستگیر میشن. جالب اینه که اسم قوام فلتنه یه نمیره در این زمان و قوام فلتنه خودش محبس وزیره و وقتی که انگلیسی ها از این میخواهند که تایید بکنه دستگیری این به اصطلاح جاسوسان آلمان رو در ایران، قوام فلتنه این کار رو میکنه، فقط از دولت بریتانیا میخواد به طور سری که یک عریضه رو ظرف 24 ساعت به دولت عریضه بکنند دلیل در اتهام وارده به اتهامات وارده به این افراد دستگیر شده. برای اینکه خود قرار هم جزء همین توطئه‌گران بوده و در رأس توطئه‌گران بوده، اینقدر انگلیسی‌ها هنوز از این قضیه اطلاع نداشتند. بعد از اینکه مطلع میشن دیگه گیر شده بوده و و قوام فلتنه از نخست وزیری ساقط شده. حالا چگونه این به نخست وزیری میرسه؟ این است که خود دولت های فرودی و سوئدی موفق نمیشن به بحران اقتصادی ایران خاتمه بدن که در اثر جنگ وجود اومده بوده، گرسنگی و بدبختی که در مملکت شروع پیدا کرده بوده و قرآن فلتنه که خود همیشه آمده عبضه سپرخ بوده و آمده همکاری با دولت‌های خارجی برای رسیدن به قدرت بوده، خودش رو به پیشنهاد میکنه و بریتانیا و شوروی هم به این هم رضایت میدن. ولی بنابر گزارشاتی که سازمان اطلاعاتی ارتش آمریکا در این موقع به نام AFF یعنی سازمانی که بعدا CIA دانشینه شد، دولت قوام به هیچ وجه موفق نمیشه کوچکترین اقدامی در رفع دشواری های کشور بکنه و بنابراین با مخالفت روزافزون شاه روبرو میشه، به خصوص اینکه شاه به دنبال بهانه‌جویی بوده در اینکه نخست وزیر رو که قصدش میده که شاه در سیاست دخالت نکنه از کار برکنار کنن و از کار برکنار بکنن و بعد خودش همه کاره بشه، یعنی همون نقش رو که واقعا بعد از 28 مرداد ایفا کرد پیشا پیش پس داشت از همون سالهای اول جنگ به اوتو بگیر. بعد شدن وضع اقتصادی مملکت برسندی از میرم انقدر زیاد میشه که در ایران دیگه در تهران حتی دیگه نون پیدا نمیشه و مردم از برسندی در حال مرگ بودن و ادهی از دانشجویان دانشگاه تهران که دانشجویان بودن که از شهر سونا به تهران آمده بودن و در تهران سر سامانی نداشتن تجمع میکنن در مقابل مجلس و تقاضا میکنن که دولت امکان به فراهم بیاره که مردم بتوانن حداقل نام داشته باشن. حالا چرا میان در تهران پیدا نمیشه؟ اگر شهر سمرا پیدا نمیشه علتش این است که یعنی بقیه مواد غذایی هم به هم میکرده. علتش این بوده که از یک سو تمام محصولات ایران رو یا عمده محصولات ایران رو دولت های اشغالگر شوروی و بریتانیا میخریدن یا از طرف دیگر اون چه که میمانده در دست محتکرین قرار گرفته بوده و یکی از کسانی که جواز صدور یا جواز خرید و فروش این حمزیه رو گندم رو برنج رو به رزالی پرسده میکرده قرآن سطح محتوی خیزی بود که از این بابت بنابرای گزارش های امریکایی ها سود کلانی به جیب زده او و همدستانش. یکی از ایرادات دیگری که در قلم سلطنه در دوران نخست وزیریش خارجی ها میگیرن انگلیسی ها و روس ها این است که این وقتی که به نخست وزیری میزه تمام اعضای کابینه رو از اعضای فامیل و دوستان خودش انتخاب میکنه. در واقع یک مافیای حکومتی که منصوب به قوام هستن در رأس قدرت قرار میگیرن و انواع سوء استفاده را از قدرت سیاسی میکنن.